عبدالکریم حائری یزدی بود که اینا مجسمه تقوا و عمل و سادگی و ساده زیستی و تواضع بودن. ببینید اینا الگوهای عملی دین بودن. تو خونه پدر و مادر اگه میخوان تربیت بکنن الگوی عملی باشن. تو همین تهران خودمون یه خانومی هست، مادر موفق، مادر 4 فرزند، یکی از یکی بهتر، متدینتر، مهندس، دکتر، تحصیل کرده، نجیب. از این مادر موفق سوال کردن که شما چطور تونستی انقدر خوب بچه ها تو تربیت بکنی؟ تو این دور زمانه بچه ها خیلی در اختیار پدر و مادرهاشون نیستن. چطور تونستی انقدر خوب تربیت کنی؟ یه جمله گفت. گفت من اونچه که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم. اونچه که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم. برخلاف بعضی از ماها که اونچه که خودمون نشدیم و آرزو داشتیم بشیم میخوایم سر بچه هامون در بیاریم. خب این نمیشه. چون به قول اون حرف حکیمانه بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخواییم. خودمون باید اهل عمل باشیم. این یک، هم عمل دینی. من این نکته رو عرض بکنم خدمتتون چون واقعا به نظرم مهم هست. گاهی موقع ممکنه بعضی از سوال بکنن حاج آقا بعضی از خانواده های متدین رو ما ببینیم که اهل عملن، اهل نمازن، اهل روزن، مادر اهل حجابه، اهل عمل دینی و مناسک دینی هستن. شما که میگید اهل عمل باشی، خب خانواده های رو ما ببینیم اهل عملن، اما بچه هایی تو اون خونه هستن که نماز نمیخونن، اهل دین نیستن، یا دختر مثلا اون حجابی که باید داشته باشه تو اون خونه نداره با اینکه مادرش محجب است. چرا اینجوریه؟ شما مگه نمیگید پدر و مادر اگر اهل عمل باشن بچه هاشون خوب در میان؟ خب ما الان بعضی از خانواده های مذهبی رو میبینیم که خانواده پدر و مادر اهل عمل هم ولی بچه هاشون اینجوری نیستن. البته من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، گاهی موقع پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن، هر چیزی که لازم بوده انجام بدن انجام دادن، باز بچه خوب در نمیاد، چون تربیت عاملش فقط پدر و مادر نیستن، از جاهای دیگه هم بچه تربیت میپذیره. بچه های بعضی از ائمه و انبیا هم خوب نبودن. امام هادی علیه السلام فرزندش جعفر کذاب بود که ادعای امامت میکرد. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار، برادر تنی امام رضا علیه السلام، فرزند موسی جعفر بود که امام رضا چند بارم یکی دو مرتبه هم توبیخش کرد که فلانی گمان نکن فرزند موسی جعفر هستی، هشتر بهشت به رود بازه. توبیخش کرد او رو. خب اینجا تقصیر با پدر و مادر نیست، عوامل تربیت چیزهای دیگه هم هستن که ممکنه تأثیر سوء بگذارن. من مقصودم این نیست، من مقصودم در جاییست که گاهی موقع ها پدر و مادرهایی که اهل عمل دینی هستن یه جا کم میگذارن، یه جا یه چیزی رو کم میگذارن، و اون این که اهل عمل دینی هستن اهل اخلاق دینی نیستن. عمل دینی دارن اما اخلاق ندارن. تو خونه که میرن تندن، تو خونه که میرن با کوچکترین بهانه میپرن. خب ببینید اینجا همین پدری که این چنین یه مرتبه تنده، این چنین پرخاش میکنه به این و اون، گاهی موقع همین بچهشو بیدین میکنه. اون بچه میگه بابا اگه دین اینیست، اگه نماز اینیست که تو میخونی که خودتو درست نکرد، این نماز رو من نمیخوام. گاهی موقع ها عمل دینی هست ولی اخلاق دینی نیست. درود خدا بر اون پدر و مادرهایی که تو خونهشون سعیشون بر اینه که هم عمل دینی هم اخلاق دینی داشته باشن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، قسم میخورم به خدا قسم این اعتقاد هممونه، ما دین و مذهبی داریم که اگر کسی بهش عامل باشه سنگ رو زیر و رو میکنه، متحول میکنه، چطور بچهش رو نتونه عوض بکنه؟ دین ما خیلی دین قشنگیه، خیلی مذهب قشنگیه. اگه آدم اهل عمل باشه میتونه بچه های خودش رو حفظ کنه. یک، که پیغمبر فرمود خودتون عامل به خیر باشید، اعمل الخیر. و نکته دوم که دیگه فرصت نیست من بحثمو جمع میکنم، نکته دوم این هست، پدر عزیز، مادر عزیز، بزرگترا، رفیق بشیم با بچه هامون. شاه کلید تربیت رفاقت، شاه کلید تربیت رفاقت. رفاقت هم احتیاج به توضیح نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقش رو حفظ میکنه، شخصیت بچه هامون. رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، وقت بگذاریم برای بچه هامون. رفیق گاهی موقع حرف میزنه او گوش بده، گاهی موقع او رفیق حرف میزنه من گوش بدم، دو طرفه است. گاهی موقع بچه حرف بزنه بزرگترش گوش بده، یه طرفه فقط نیستش که، پادگان که نیست. رفاقت داشته باشیم با بچه هامون، صمیمیت داشته باشیم. این اگر باشه، حتی اگر نیاز باشه یه جا تذکرم بدیم، تذکر با رفاقت، لزومی نداره که رگ گردن کلوف بشه با پرخاش، با رفاقت هستش، با بچه ها رفیق بودن و صمیمی بودن. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، من تو خاطرات زندگیشون میخوندم که وقتی که خانوادهشون دور ایشون جمع میشدن، دو سه هفته یه مرتبه مثلا خانواده جمع میشدن، بگو بخند داشت امام، خیلی قاطی میشد با بچه ها، با همون روحی بچگی با بچه ها برخورد میکرد. یه مرتبه یکی از صبیه ها و دختر خانوماشون بچه خودش که نوه حضرت امام باشه رو نیاورد، با خودش نیاورد تو اون جمع مهمانی خانوادگی. امام سوال کرد که چرا نیاوردی این بچه رو؟ او گفتش که آقا ترسیدم سر و صدا بکنه، شلوغ بکنه، شما رو اذیت بکنه. امام فرمود اگه دفعه دیگه نیاوردیش خودتم نیا، من دوست دارم، سر صداشو بزو بکن، بزو بیاد. با بچه هامون صمیمی باشیم، رفیق باشیم. یه جاهایی هم اگر احیانا یه چیزی هم میبینیم که به سلیقه ما نمیخوره، یه مقدار دندون سر جیگر بگذاریم. با بچه داره رفیق میشه و همراه اولش میشه، نگذاریم همراه اول بچه هامون گوشی موبایلشون باشه، نگذاریم همراه اولشون کامپیوترشون باشه، همراه اولشون شبکه های اجتماعی باشه، همراه اولش پدرش باشه، مادرش باشه، برادر خواهرش باشه، او همراه اولش باشه. تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین اون چیزی که حاکم بود بین امیرالمومنین و حضرت زهرا و بچه ها رفاقت و صمیمیت بود، رفاقت و صمیمیت بود. اولا امیرالمومنین و حضرت زهرا وقتی صدا می کردن امام حسن و امام حسین و بچه ها رو صدا می کردن با احترام، امام مجتبی رو صدا می زدن یا ابا محمد، امام حسین رو صدا می زدن یا ابا عبدالله، با احترام صدا می زدن. در این شوخی و بازی که باهاشون داشتن، پیغمبر اکرم وقتی می اومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی پیغمبر می اومد رو دست و پاش می نشست، بعد حسنین سوار می شدن پشتش و دور می زد. پیغمبر در روایت داره افکه و ناس مع الصبیان، شوخترین کس با بچه ها پیغمبر بود. ما حالا گاهی موقعی ما دو سنمون بره بالا میگیم دیگه شأنمون نیست، پیغمبر در شأنش بود، با بچه ها بازی میکن، ما ها گاهی موقع میگیم شأنمون نیست. افکه و ناس مع الصبیان پیغمبر اکرم بود. تو خونه حضرت زهرا گاهی موقع خانم مسابقه میگذاشت بین بچه هاش، مسابقه خط بین بچه هاش میگذاشت. گاهی موقع پیغمبر حضور داشت، شاید شنیدید این رو مرحوم صدوق تو اعمالیش نقل کرده، یا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ طوسی تو اعمالی نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر بین حسنین که 4-5 سالشون بود کشتی انداخت. این دو بزرگوار که حالا اون موقع کوچیک بودن با هم کشتی میگرفتن، تو بین کشتی پیغمبر امام حسن رو تشویق میکرد، حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. حضرت زهرا سلام الله علیها گفت که پدر جان حسین که کوچیکتره، او رو تشویقش نمیکنید؟ پیغمبر فرمود که زهرا جان جبرئیل اون طرف وایساده میگه حیا حسین، حیا حسین، منم حسن رو تشویق بکنم، میگم حیا حسن. صمیمی بودن، شوخی میکردن، بازی میکردن با هم دیگه. یه مرتبه اینو مرحوم محدث قمی تو سفینه البحار نقل کرده، تو جاهای دیگه هم هست، امام مجتبی علیه السلام اون زمانی که شاید مثلا 4-5 سالش بود میرفت مسجد پیغمبر، پیغمبر اکرم بعد از نماز مغرب که سخنرانی میکرد، امام مجتبی با همون 4-5 سالگیش تمام خطبه پیغمبر رو میگرفت حفظ میکرد، میدوید میومد خونه، گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگفت خب میتونی بگی؟ امام حسن میگفت بله. روی بلندی مینشست، مثلا فرض کنید منبر، روی اون بلندی میشد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد خطبه پیغمبر رو تکرار کردن. شب که امیرالمومنین میومد خونه، حضرت زهرا میگفت آقا پدر بزرگوارم تو مسجد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. امیرالمومنین فرمودن که زهرا جان شما که نبودی، که شما که مسجد در کجا میدونی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که حسن میاد اینا رو میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت یه مرتبه شیرین زبانی این بچه رو گوش بده. سخنرانی پیغمبر شب مسجد که تمام شد، از یه راه دیگری سری اومد خونه، اومد رفت پشت پرده، پشت در یه جایی پنهان شد. امام حسن طبق هر شب دوید اومد گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد تو مسجد. حضرت زهرا گفت خب بگو. باز روی بلندی نشست، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یکی دو جا لکنت زبان گرفت، زبونش گیر کرد. گفت یا اما کل لسانی لعل سیدن یرانی، زبونم گیر کرد، بس که یه بزرگی داره منو میپاد، یه بزرگی مواظب منه. امیرالمومنین از پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. خوش بودن، صمیمی بودن، رفیق بودن با هم دیگه. وقت تو این خونه هست که امام حسن، امام حسین، زینبین تربیت میشن که تاریخ ساز بودن. تو این خونه صمیمی و با نشاط بود. یک جمله دعا: خدایا به آبروی حضرت زهرا و فرزندانش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، برنامه بربال سخنی که تقدیم شما شد، سخنرانی حاجی عالی، انشالله همین امروز دوشنبه 18 دی ماه ساعت 13 دوباره از رادیو معارف پخش خواهد شد. و اما نگاهی داشته باشیم در این دقایق بامدادی به ادامه جدول پخش برنامه های رادیو معارف، برای اینکه برنامه ریزی بکنید، برنامه که دوست دارید رو بشنوید. تا لحظات دیگر رواق معرفت رو تقدیمتون میکنیم که کارشناس شیخ حجت الاسلام دکتر جبرئیلی هست و موضوع صحبتشون کلام اجتماعی. 2:40 استاد وحیدی در برنامه پارسایان به سیر و اخلاق علما خواهند پرداخت. 2:50 تبیین شعار سال 1402 یعنی مهار تورم رشد تولید در برنامه به احترام ایران. بررسی حکمت‌های نهج‌البلاغه و استاد محدثی در منشور امیر 3:10 بامداد. ساعت 3:25 میتونید تعدادی از سوال‌های شرعی خودتون رو بشنوید و جواب‌هاش رو در برنامه زمزم احکام. و اما علاقمندان به دروس حوزه، اهل علم، طلبه‌های عزیز و بزرگوار و دوستانی که این برنامه‌های علمی رو دنبال می‌کنید، 3:45 فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی پخش خواهد شد. مرحوم آیت الله شب زنده‌دار گفتاری اخلاقی دارن درباره عوامل آسانی احتضار و جان دادن که در برنامه مکارم خوبان 4:15 میتونید بشنوید. 4:35 مهمان قرآن کریم هستیم، زلال جاری، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و تفسیر روان قرآن کریم، یکی از آیات سوره مبارکه بقره. ساعت 4:45 آوای ملکوت اختصاص داره به نوای مرحوم حاج عباس صالحی و قرائت مناجات 15 و 5:10 هم صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح. اذان صبح امروز قم 5:46 است و طلوع آفتاب 7:14. شما عزیزان شنونده بخش سوم برنامه‌های یک شنبه رو میشنوید که ادامهش به بامداد دوشنبه الان متصل شده و تا ساعت 6 هم با شما هستیم. سپاسگزارم از حسن توجهتون به مجموع برنامه‌های این رسانه دینی. بفرمایید رواق معرفت. الذین یستمعون القول يتبعون أحسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با برنامه رواق معرفت با موضوع کلام اجتماعی در خدمت شما هستیم. بحث رواق معرفت و مباحثی که در این برنامه تقدیم شما می شد در حوزه مباحث کلام جدید بود، به تناسب مباحثی که در گذشته خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی بودیم وعده داده بودیم که بحث در حوزه کلام اجتماعی را به عنوان یکی از مباحثی در حوزه مباحث کلامی به خصوص بروی کردی که امروزه و در ادبیات جدید فضای مباحث کلامی وارد حوزه این مباحث شده، ورودی به این بحث داشته باشیم که جناب استاد قبول زحمت کردن در برنامه امروزم این زحمت رو پذیرفتن و در استدیوی برنامه حضور دارن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق متعارف همه برنامه هم خدمت جناب عالی و دوستان ارجمندم در اینجا و شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما در برنامه‌های جدیدمون در حوزه مباحث کلام اجتماعی بحثمون رسید به حوزه امامت اجتماعی و در مباحث ناظر به امامت و آن چیزی که در آثار گذشته متکلمین ما مطرح میکردن اشاره ای داشتیم که خب بر اساس تعریفی که به اون حقیقت مسئله امامت اشاره بشه در آثار متکلمین ما، چه فضای فکری اهل سنت و چه حتی آثار شیعیان، به همه شؤون امامت توجه نشده بود و این محصول نگاهی است که مرحوم علامه طباطبایی ناظر به آیات قرآنی در باب امامت مطرح میکنن و دیگه میبینیم بعد از طرح مسئله امامت در تفسیر المیزان و ناظر به سه شأن مهم امامت، زعامت سیاسی، مرجعیت علمی و هدایت باطنی، تعریفی رو که هر سه مسئله رو در بر بگیره در ادبیات بحثای کلامی ما مطرح میشه و بزرگانی چون شهید مطهری، حضرت آیت الله جوادی و دیگر متفکرین با همین نگاه به مقوله امامت نگاه میکنن و از همین منظر جناب استاد جبرئیلی ورود پیدا کردن و بحث شؤون امامت رو محور بحث قرار دادن. یکی از بحثایی که در باب امامت مطرح مسئله هدایتگری امامه و از باب هدایتگری بحث تبیین اندیشه صحیح اسلامی محور بحث دو برنامه اخیر ما بوده که در برنامه گذشته ناظر به همین مسئله و فلسفه این که امامت در راستای تبیین اندیشه صحیح اسلامی جلوی انحراف ها و تحریف ها رو میگیره، نکته ای رو جناب استاد اشاره کردن که لازمه که علاقمندان، پژوهشگران و محققانی که در باب مقوله امامت و نقش امامت میخوان کار کنن یک مروری به روایات ما داشته باشن، به جهت این که روایات فقهی ما داشته باشن، چون نقش امام در حوزه روایات فقهی گاهی جدی خودش نشون میده، ولی خب متاسفانه با این نگاه کمتر نگاه شده
کم نگاه
و نتونستیم اون بعد رو نشون بدیم. با ما نمونه از استاد اشاره کردم، ما دو روایت رو محور بحث قرار میدیم که البته در برنامه گذشته فقط فرصت شد یک روایت رو از امام صادق علیه السلام که نقل میکنن از پدران بزرگوار تا از پیامبر بزرگوار اسلام که به نقش خود امامت، هم امام صادق ناظر به امامت خودشون، هم نقشی که پیغمبر بزرگوار از باب امام بودن نه از باب نبوت این مسئله رو در باب انحرافی که شکل گرفته بود و مطرح شده بود و مسئله کاملا فقهی بود ولی ناظر به اصلاحی که تو این حوزه فقهی در اون روایت مطرح شده، امام وظیفه تبیین این مسئله و نگاه صحیح مسئله رو اشاره میکنه. جناب استاد قرار بود روایت از امیرالمومنین علیه السلام در این باب بخونیم که فرصت نشد در برنامه گذشته. امروز منتظر هستیم که ادامه مباحث رو ناظر به اون روایت و دیگر مباحثی که از کاری اشاره میکنین بشنوید.
ممنونم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. بله، داریم از نقش امام در جامعه حرف میزنیم. روایت رو خوندیم، روایت دیگری امروز میخونم در همون کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی از سلسله اسانیدی که به سعید ابن مسیب میرسه که او نقل میکنه ان معاویه كتب الى ابي موسى الاشعري. ان ببینید دیگه طرف حساب معلومه که معاویه است از شام، اون تو معاویه خودش مستقیم نپرسید از هر سمیر،
از ابو موسى اشعری
نامه نوشته به ابو موسى اشعری که ابو موسى ان ابن ابي الجسرين اسم کسی است، سالا کسی شناخته شده بود. وجد رجلا مع امرأته فقتله. شنوندگان ارجمند نگن چی شده این جبرئیلی دیشب در برنامه قبل و برنامه الان همش از این بحث زن و مرد و عمل منافی عفت. من دارم کتاب دیات میخونم.
بله، فهمونجام که اشاره کردی اون نقش امام رو با روایات فقهی گاهی چون منحصر به بحثای فقهی بوده گاهی این بود رو ما ندیدیم.
آره، این اتفاقا میدونید در احکام فقهی هم چند تا باب هست نقش امام خیلی بیشتره، یکش همین بحث دیه است دیگه، چون دیه حکم حاکمی میخواد در موارد دیگه. اونا اشتباه کردن، دیدی دیگه داوود ابن علی هم حدیث قبلی که خوندیم، اون آقاه که زن مرد رو کشته بود گفت من اومدم از والیان پرسیدم که این مرد گرگر میاد تو خونه من بدون اجازه، گفتن بزن بکشش و من کشتمش. اتفاقا همینجاست نقش امام، لذا اینم از همین باب دیاته. حدیث اون حدیث 7 بود، این حدیث 9 همون.
نکته رو اینجا اشاره کنیم که معمولا در بحث نقش ولی و ولایت فقیه این بحث هست که خب فقهای ما در گذشته مقوله ولایت فقیه مثلا میگن در باب حد و حدود ولایت فقیه وقتی بحث میکنن، این که در امور حسبه که یکی از بحث ها همین بحث دیه و قصاص و قضاوته، خب به شکل جدی فقهای ما از قبلم ورود پیدا میکرد ناظر به همین مباحث روایی است که ما داریم.
لذا برخی از ابواب فقه نقش امام پررنگ تره، از جمله دیات، از جمله نماز، صلات، خیلی جاهای دیگه هم میشه. باید خوند همه فقه رو، باید خوند،
یعنی بازخوانی که گفتم.
آره من خودم، شما دعا کن توفیق داشته باشم اینا، میتونم یه دوست رفیق خوب گیر بیارم با هم بشینیم بخونیم. خب ان معاویه كتب الى ابي موسى الاشعري ان ابن ابي الجسر وجد رجلا ما امرته فقتله. این رفته و دیدی مردی تو خونه با خانمشه و اینم عصبانی و رگ غیرت و زده مرده رو کشته. وقد اشکل علی القضاء، معاویه میگه من الان موندم حاکمه دیگه بزارد. در شام من موندم چیکار کنم؟ مرده رو قصاص بکنم؟ آزاد بکنم؟ قد اشکل علی القضاء فصلی علی ان هذا الامر، تو برو از علی این بپرس ببین حلش چیه، بر من بفرست که من ببین. معاویه است سن بنده ارجمند، اینجا نقش امام. ببین معاویه که میاد این همه که این امام بزرگوار رو از صحنه خارج بکنه، خودش مونده باز میاد به این پناه میاد.
یا این نکته که تو آثار خود اهل سنت اومده که مرجعیت علمی بله امام بله. به اقرار خود خلفای
بله. هم نسبت به خلفا، معاویه که دیگه به طریقه اولاش معاویه علمیت نداره، همه قبول دارن. حالا خلفای ثلاث، تو خلفای ثلاث هم اول و دوم و دومی خلیفه دوم یه علمیتی براش قائلن، سومی هم خیلی نداره، معاویه که اصلا خود آقایان من ندیدم علمیتی. حالا ولی در این حال بالاخره اونم مونده آمده پناه آورده به اینجا، اونم با واسطه. خب قال ابو موسی فلقیت علی، من رفتم خدمت هر سمیر و حضرت ملاقات کردم و سوال پرسیدم، نگفتم معاویه، سوال پرسیدم که آقا علی کسی اینطوری شد و کشت و این تکلیف چیه؟ فقال علی، اینجا رو من خواهش میکنم شنوندگان لطف بکنن ببینن، فقال علیون، این خیلی حرف داره آقای دکتر، والله ما هذا فی هذه البلاد، یعنی الکوفه، این سوالی که تو میپرسی گیر و گوره، این تو کوفه از این اتفاقات نمیفته ها، ولا هازا به حضرتی، جایی که من هستم
این اتفاق نمیفته،
اینا نمیفته. بی این خود همین
نقش امام،
نقش امامه. بی خودش، لذا قبلا هم گفتیم امام علیه السلام فرمود همون زمان 25 ساله حضرت فرمود تا من حاضرم نمیگذرم حدی از حدود الهی زمین تعدیل بشه زمین. حضرت فرمود ولا هازا به حضرتی، چلو من با شما از این کارا، حد و حدود الهی کجا رفتم که پیامبر به سعد ابن عباده فرمود نه. فرمود قرآن خدا، فمن این جا هازا، اینا کجا آوردی؟ این اونم دید مون دیگه، گفتش که آقا این واقعش کتب علی معاویه، نامه برای من نوشته، ان همون خون براش، ان ابن عبدالجسین و جمع امرتی رجلن فقتله و قد اشکل علیه القضاء فی فرائیو کفی هازا، اومدیم بپرسیم اون گفته که شما از نامه نوشته این، اومدم بپرسیم. فقال انا ابوالحسن، من که معاویه نیستم که، من ابوالحسن هم، انجا به اربعتن یشهدون علی ما شهد. اینجا باز تأکیدم اینه که هم معاویه رو آگاه کرد و هم حضرت فرمود من هستم، همچین چیزی
نمیافته. درست. خیلی ممنون جناب استاد. اون مهمتر از این بحثای فقهیش که قطعا بحثای جدی و مهمی است، معمولا فقهای ما ناظر به همین روایات فتوا رو مطرح میکنن، ولی این بحث بسیار جدی و مهم که تبیین اندیشه صحیح اسلام جهت اون نگاه نادرستی که ابهامی که وجود داشت، امام رفع ابهامی کرده نکته در این
و مطلع. امام اینجا رسالت و وظیفش رو در ولو معاویه است، ولو ابو موسی است. یه نکته هم اجازه بدید یه پرانتز بگم، میدونم باید وقتو میدادم ولی دیگه بفهم. شما نگرفتید و من ابو موسی، من سند این حرفو بلد نیستم ولی مستنده، یعنی تو منابع خوندم، ولی الان اگر ازم بپرسید نمیدونم کجاست. ابو موسی میگه که ابا محمد، منظور از ابا محمد حضرت امام حسن مجتبی است، بیمار شد. من گفتم برم ملاقات. میگه رفتم خانه امام حسن ابو محمد، دیدم که یه خودش از من تعبیر لحن منه، دیدم امیرالمومنین اونجا نشسته. حضرت پرسید ابو موسی چی شده؟ احوالی از ما نمیپرسید، خون اینجا پیدا شده. معلوم میشه بعد از اون قضیه
حکمیت
ظاهرا دیگه ابو موسی هم روش نمیشه بره، حضرت امیرم خب طبیعتا گلمند از اون کارو برخورد و این حرفا. این قصه رو ما نمیدونیم، اینی که معاویه گفته قبل از صفین نمیدونم، حالا اونجا رو زود بگم. حضرت گواهی شنیدم که ابا محمد بیمار شده، اومدم به عیادتشون. حضرت فرمود ابو موسی، گلمندی من از تو و تکدر من از تو موجب نمیشه حدیثی که از برادرم پیامبر شنیدم برات نقل
نکنم.
که بعد فرمود که من از خدمت پیامبر بودم، صحبت شد یا را. حالا حضرت فهمود هر کسی بیاد به عیادت برادر مؤمنش اینقدر ثواب داره و نه تشبیهش کرد و براش. منظورم میخوام بگم که خلاصه این ابو موسی همون بله. ابو موسی است.
خیلی ممنونم جناب استاد، اگر اجازه میفرمایید
بله، بله، فرصت بله،
تکنده محترم بگیم تا
ببخشید.
لحظات دیگر خدمت از تالی و شنوندگان محترم باشیم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بحث از امامت اجتماعی زیل بحث کلی کلام اجتماعی رو جناب استاد جبرئیلی دنبال میکنن. در چند برنامه اخیر بحث از فلسفه امامت که اولین و مهمترین فلسفه امامت به عنوان نقش امام در جامعه تبیین اندیشه صحیح اسلامی است که در برنامه گذشته و امروز این بحث رو دنبال میکردیم که جناب استاد بناست این بحث رو پی بگیرن.
در خدمتتون هستم. بله، من بازد یه حدیث دیگه میخوام بخونم.
حدیث
سه تا.
بله.
همینجاست. همین صفحه که دم دستم هم هست.
بله.
یعنی همین تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 366 و 367. جای دوری نمیخواد برم. اینا رو هم که میگم میخوام ذهن برخی از اهل علم و اهل فضل تحریک بشه. ببینید تو دو صفحه ما این روایت ها رو داریم، اگه واقعا بریم یه دور فقه بخونیم خیلی روایت ها نابگیرمون میاد که هم به درد امروزمون واقعا میخوره، هم در تبیین بحث امامت خصوصا ما باید از مقام انتزاع و نظر در بیایم به مردم نشون بدیم ببین امام اگه نبود چی میشد. واقعا می روایت کوتاه دیگه هم بخونم از امام صادق. حضرت می فرماد که زنی رو داشتن می آوردن، منتها زنه رو ظاهرا تند آورده بودن و یه خورده برخورد حکومتی، یعنی انذار، و ترسیده بود زنه، ترسی به جانش افتاده بود، ترسه اونقدر در این زن تأثیر گذاشت که زن حامله بوده. دیدید ببخشید اصخایی میکنم گوی قد بانوان حامله اگر دوچار ترسی چیزی بشن ممکنه به زایمان
زودرس.
این زنم همینطوری میشه تو کوچه، بعد زود میبرنش توی کمین خونه ها دیگه، اصلا به جای دیگه نمیرسه دیگه. همون
فضل هم
قتلا بعضت، بله، بعضی از اون خونه ها فولدت خانم اونجا وزهن میکنه و یه
بچه متولد میشه و این بچه چون زایمانش
زودرس بود
و ناآگاهانی و مقدمات و هرچی بچه میمیره. بچه میمیره و زنه هم بد آوردنش و هم ترسیده و هم